سلام، هفت صبح در ایران. امیدوارم صبحی سرشار از نشاط را آغاز کرده باشید. من پروانه وحید منش در یک ساعت آینده با صبحانه با خبر همراه شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم‌های تازه علیه ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد.
آمریکا و ترویکای اروپا آزمایش موشکی اخیر ایران را مغایر قطعنامه سازمان ملل درباره برجام خواندند.
قطر از ایتالیا 7 کشتی جنگی به ارزش 5 میلیارد یورو می‌خرد.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ این تحریم‌ها را در راستای منافع ملی امضا کرده است. The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regime. سارا سندرز میگوید رئیس جمهور موافق اتخاذ اقدام‌های سختگیرانه در مقابل حکومت‌های قانون شکن ایران و کره شمالی و همچنین ارسال پیام روشن برای روسیه است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در واکنش به امضای طرح تحریم‌های تازه گفت از دید ایران برجام نقض شده و تهران واکنشی متناسب با آن نشان خواهد داد. عباس عراقچی افزود هدف از این تحریم ترساندن بنگاه‌های اقتصادی برای نزدیکی به ایران است و گفت اما سپاه پاسداران و نیروی سپاه قدس تقویت خواهد شد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهوری 90 روز پس از اجرای شدن این قانون باید تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و اشخاص خارجی که مقام رسمی عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند وضع کند. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه نیز در صفحه فیسبوک خود در واکنش به این تحریم‌ها آن را به منزله تجارت جنگ تمام عیار دانست.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار دادند که ایران با آزمایش یک موشک با توانایی حمل ماهواره گام تهدیدآمیز و تحریک کننده برداشته است و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این چهار کشور در گزارشی به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پرتاب اخیر موشک ماهواره بر ایران را در تعارض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره برجام دانستند. نمایندگان این چهار کشور از آقای گوترش خواستند که گزارش کامل و جامعی درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به 15 عضو شورای امنیت ارائه کند. ایران روز پنجم مرداد اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده و پرتاب آن را موفقیت‌آمیز خواند.
وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که قرارداد خرید 7 کشتی جنگی از ایتالیا به ارزش 5 میلیارد یورو بین این دو کشور به امضا رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست خبری با همتای ایتالیایی خود آنجلینا آلفانو این خرید را بخشی از همکاری نظامی مشترک دو کشور خواند. وزیر امور خارجه ایتالیا در توییتی نوشت که این قرارداد 1000 شغل ایجاد می‌کند. قطر اوایل تابستان سال جاری نیز برای خرید 36 فروند جنگنده F-15 از آمریکا قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار امضا کرد. دوحه در حالی این قراردادهای نظامی را امضا می‌کند که روابط این کشور از خرداد امسال با عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر تیره و بحرانی شده است.
جمعی از اهالی حوزه موسیقی روز چهارشنبه با حضور در خانه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در کشور اعتراض کردند. به گفته این هنرمندان، لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در سال‌های اخیر و در زمان دولت 11 به اوج خود رسیده و اعتراض‌ها در این زمینه راه به جایی نبرده است. در این نامه از رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا در کابینه آینده‌اش برای تصدی وزارت ارشاد فردی را منصوب کند که به گفته آنها آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان است. در سالهای اخیر لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران یکی از مسائل چالشی بین مقام‌های دولت و قوه قضاییه بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیشنویس قانون اصلاح نظام مهاجرت آمریکا خبر داد که با تصویب آن در کنگره اعطای کارت اقامت آمریکا یا همان گرین کارت به جای روابط خانوادگی بر اساس مهارت‌های کاری خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید سخنرانی کرد، درباره این پیشنویس افزود که اولویت اعطای کارت اقامت آمریکا به کسانی است که دارای مهارت‌های زبان انگلیسی و فنی و حرفه‌ای هستند. در صورت تصویب پیشنویس قوانین مهاجرتی در کنگره آمریکا، این قانون از سال 2027 به اجرا در خواهد آمد. دونالد ترامپ پیشتر چه در دوره مبارزات انتخاباتی خود و چه بعد از کسب مقام ریاست جمهوری خواستار تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا شده است.
امروز پنج شنبه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری برگزار میشه و حسن روحانی رسما مسئول تشکیل کابینه 12 خواهد شد. در همین زمینه همراه میشیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی، کابینه 12 با کابینه 11 چه تفاوتهایی خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم تفاوت جدی داشته باشه. البته آقای روحانی دارن برخی از پست ها رو تغییر میدن، افراد رو جابجا میکنن، برخی از وزرایی که شاید کارنامه خوبی نداشتند یا حساسیت نسبت بهشون زیاد بوده اونها رو برمیدارن، اما ترکیب اصلی کابینه به نظر من تقریبا ثابت خواهد ماند.
آیا کابینه جدید بر اساس سهم خواهی چیده میشه؟
تا حدود زیادی همینطور هست. البته نزدیکان آقای روحانی ادعا کردن که کابینه بر اساس سهم‌خواهی چیده نخواهد شد، اما دولت آقای روحانی از ابتدای یک دولت ائتلافی بوده. طبعا در دولت‌های ائتلافی وقتی کارزارهای ائتلافی هست، دولت‌ها هم ائتلافی خواهند بود. آقای روحانی مجبور هست که سهم گروه‌های مختلف مثل کارگزاران، مثل اصلاح طلبان، از گروه‌های مختلف سهم گروه‌های اعتدالگرا، این سهم‌های مختلف رو ایشون مجبور هست در کابینه لحاظ کنه.
در میان نقش آقای خامنه‌ای در شکل‌گیری کابینه 12 چی هستش؟
در همین هفته متنی منتشر شد از سوی دفتر آقای خامنه‌ای که ایشون دخالت مستقیم در انتخاب اعضای کابینه نداره، فقط در مورد 3 ایشون معمولاً دخالت می‌کرده. اما من فکر می‌کنم در این دوره بالاخص آقای خامنه‌ای در مورد تک تک اعضای کابینه حساسیت خواهد داشت. در نهایت حق وتو داره آقای خامنه‌ای، از دورهای قبل هم داشته، اما شفاف نبود این موضوع. در این دوره مسئله کاملا شفاف هست. وزرای خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، اینا وزرایی هستن که آقای خامنه‌ای همیشه نسبتشون حساسیت داشته. در این دوره همین حساسیت باقی خواهد بود.
آقای محمدی، آقای روحانی با وجود تحریم‌های جدید با چه چالش‌هایی در عرصه بین‌المللی روبروه و آیا تحریم‌ها تأثیری بر شکل‌گیری کابینه داره؟
من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها تأثیر چندانی داشته باشه، چون وزرای اقتصادی و وزیر خارجه آقای روحانی تغییر نخواهند کرد. مسئله عمده در این دوره این هست که در دوره دوم آقای روحانی برجام رو نمی‌تواند مثل دوره اول بفروشه، بالاخص با تحریم‌هایی که توسط کنگره تصویب شده و به امضای آقای ترامپ خواهد رسید. آقای روحانی و دولت آقای روحانی دوره دشواری رو خواهند داشت، به دلیل اینکه تحریم هایی که علیه سپاه صورت میگیره بخش قابل توجهی از نهادهای دولتی رو در ایران ممکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. دوره دوم کالای چندانی دولت آقای روحانی برای فروش نداره، چه در حوزه اقتصادی که عمدتا در دوره اول مسئله کاهش تورم بود و در حوزه سیاست خارجی مسئله برجام بود. دوره های دوم معمولا دولت ها به آنچه که در دوره اول انجام میدادن ادامه خواهند داد.
آقای محمدی، دولت آینده در برابر تحریم هایی که دیروز آقای ترامپ امضا کردن چه واکنشی میتونه داشته باشه؟
دولت آقای روحانی کار بسیار دشواری رو در پیش داره. از سوی دولت باید نشون بده که در برابر تحریم ها عکس العمل نشون میده و از سوی دیگر باید برجام رو همچنان زنده نگه داره. به همین دلیل هم به نظر من رفتار دوگانه ای دولت آقای روحانی خواهد داشت. در برابر دولت های خارجی موضع محکمتری رو خواهند گرفت، احتمالاً همراه با مجلس واکنش های نشون خواهند داد، اما در مجموع من فکر نمی کنم که دولت آقای روحانی دست گشاده ای داره برای برخورد با تحریم های جدید.
ممنونم آقای محمدی.
خواهش می کنم.
میرسیم به پیام شما با صدای شما. سپاس که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو با ما در میون میذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2112-2112. میشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
بسته تحریمی که برای ایران در نظر گرفته بود آقای ترامپ و سنا و مجلس تبدیل به قانون شد. آقای خامنه ای، وقتی شما اینقدر به خودت جرأت میدی که رئیس جمهور امریکا رو یک چاقوکش ناشی و آقای روحانی نوارد ناآگاه به سیاست تلقی بکنید، اینطوری میشه که دیگه نه حزب الله، نه سپاه پاسدارانتون، نه تسلیحات موشکیتون، نه مردم تو اون مملکت دیگه نمیتونن نفس بکشن. به جای نرمش قهرمانانه و اقتصاد مقاومتی، یه فرار جانانه شما دیگه باید انجام بدید.
درست است که آقای خامنه ای با ندانم کاری هایش مردم ایران بخصوص اقشار پایین دست جامعه را زیر منگنه خود له کرده است، ولی آیا کارشناسی از کارشناسان شما پیدا می شود که به ما بگوید چرا آقای ترامپ که صاحب قدرتمندترین نیروی نظامی دنیا با توسعه نیروی نظامی کره شمالی و ایران اعصابش برهم ریخته؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
کویت روز چهارشنبه گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر ارسال اسلحه از سوی جمهوری اسلامی ایران از طریق آب‌های کویت به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما پیشتر ارسال اسلحه به یمن را رد کرده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه کویت به نقل از آنچه منبع مطلع نامید، گزارش اخیر خبرگزاری رویترز درباره استفاده ایران از آب‌های کویت برای فرستادن مشاوران نظامی و اسلحه به یمن را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه کویت منتشر شده آمده که آب‌های این کشور تحت کنترل نیروی دریایی و گارد ساحلی است و هیچ فعالیت مشکوکی در این زمینه گزارش نشده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از سه مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که سپاه پاسداران از چند مسیر دریایی تازه در خلیج فارس از جمله آب‌های کویت برای انتقال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی در یمن استفاده می‌کند. رویترز به نقل از یکی از مقامات ایرانی گزارش داد که قطعات موشکی، سکوهای پرتاب و همینطور مواد مخدر از طریق آب‌های کویت به یمن قاچاق می‌شوند.
این رو در دستور کار داشتیم.
ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیشتر دخالت در امور یمن و ارسال اسلحه به حوثی‌ها را رد کرده است. یمن 2 سال است که درگیر جنگ داخلی است. شبه نظامیان حوثی در سال 2015 میلادی با سرنگون کردن حکومت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، کنترل صنعا، پایتخت و بخش‌های دیگری از این کشور را در دست گرفتند. عربستان سعودی به همراه متحدانش از رئیس جمهوری در تبعید این کشور، عبد ربه منصور هادی، حمایت می‌کند و مشغول نبرد با شبه نظامیان حوثی است. در مقابل ایران از شیعیان حوثی حمایت می‌کند. ایران و عربستان یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند. در درگیری‌های یمن تاکنون بیش از 10,000 نفر کشته شدند و این کشور هم‌اکنون با بحران انسانی و قحطی روبروست.
می‌رسیم به بررسی آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. امروز پنجشنبه رعد و برق و وزش باد در بعضی نقاط استانهای مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و نوار غربی آذربایجان غربی پیش بینی میشه. در شرق هرمزگان و جنوب استان فارس هم در بعضی ساعتها بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست. امروز بوشهر با 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر ایرانه و اردبیل با 13 درجه کماکان خنک‌ترین نقطه کشوره. هوای تهران هم صاف همراه با وزش باده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار دادند که ایران با آزمایش یک موشک با توانایی حمل ماهواره گام تهدیدآمیز و تحریک کننده‌ای برداشته و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که قرارداد خرید 7 کشتی جنگی از ایتالیا به ارزش 5 میلیارد یورو بین این دو کشور به امضا رسیده است. جمعی از اهالی حوزه موسیقی روز چهارشنبه با حضور در خانه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در کشور اعتراض کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیشنویس قانون اصلاح نظام مهاجرت آمریکا خبر داد که با تصویب آن در کنگره اعطای کارت اقامت آمریکایی همون گرین کارت به جای روابط خانوادگی بر اساس مهارت‌های کاری و تسلط به زبان انگلیسی خواهد بود. مشاور وزارت اقتصاد امارات روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های این کشور به همراه بحرین و عربستان سعودی علیه قطر ناقض توافق‌های سازمان تجارت جهانی نیست. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان روز چهارشنبه تایید کرد که در یک حمله انتحاری علیه نیروهایش در قندهار 2 سرباز آمریکایی کشته شدند.
امروز 12 مرداد ما همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده با مروری بر مطبوعات. شهرام، روزنامه ها به پایان دولت 11 و آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی چه نگاهی داشتن امروز؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، عکس هایی رو در صفحه 1 منتشر کرده، مربوط است به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری. نکته مهم در میان این عکس ها این هست که عکس تنفیذ حکم آقای ابوالحسن بنی صدر هم در صفحه اول روزنامه ایران امروز منتشر شده. آقای بنی صدر رئیس جمهوری است که اول رئیس جمهور ایران بود و البته خلع شد از ریاست جمهوری، پس از اون هم به فرانسه رفت و سالها در ایران عکسی از ایشون در صفحه یک روزنامه ها دست کم در چنین مناسبت هایی منتشر نمی شد. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست، با تیتر پایان 1400 روز اول روحانی، نوشته که 1460 روز از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی گذشته و آقای روحانی که در سال 92 انتخاب اجباری اصلاح طلبان بود، در سال 96 در جریان انتخابات عنوان انتخاب اصلی اصلاح طلبان کاندیدای مورد حمایت اونها بوده. البته در چیدمان کابینه و چینش کابینه انتقادات به آقای روحانی وارد شده، بنوشته این روزنامه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه کیهان هست، با تیتر قطار وعده‌ها به ایستگاه دولت 12 رسید، انتقاد کرده از دولت آقای روحانی که ایشون نتونسته و دولتش نتونسته وعده‌هایی رو که در سال 92 داده بود اجرا کنه. روزنامه آرمان با تیتر تدبیر بدون امید اشاره کرده که احتمالاً آقای روحانی در چینش کابینه و همچنین در دوران دوم ریاست جمهوری خودش محافظه‌کارتر خواهد بود نسبت به دولت قبلی. و روزنامه بهار هم نوشته که دولت آقای روحانی دولت دوم ایشون در حالی دوره ریاست جمهوری دوم ایشون در حالی آغاز خواهد شد که ایشون هم مخالفانی در جناح اصولگرا داره و هم حامیانش منتقد او هستند در ترکیب کابینه.
روزنامه شهروند از تجمع و نامه اعتراضی هنرمندان حوزه موسیقی گزارش داده. دلیل برگزاری این تجمع چی بوده؟
روزنامه شهروند نوشته که این تجمع در خانه موسیقی روز گذشته برگزار شده و دلیل اصلیش لغو پیاپی کنسرت های خوانندگان مختلف و گروه های مختلف موسیقی بوده. این روزنامه اشاره کرده که یک نامی هم نوشته شده خطاب به آقای روحانی با 500 امضا که در اون هم اعتراض و انتقاد هنرمندان موسیقی منعکس شده نسبت به لغو پیاپی کنسرت های هنرمندان در شهرهای مختلف و هم به آقای روحانی تاکید شده که این لغو کنسرت ها که بیشتر از سوی نیروی انتظامی و قوه قضاییه صورت میگیره وضعیتی رو ایجاد کرده که نارضایی از دولت ایشون افزایش پیدا بکنه و دولت آقای روحانی باید در برابر چنین روندی ایستادگی بکنه.
روزنامه جوان گزارشی داره درباره صادرات خون، برامون در مورد این گزارش میگی؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز گزارشی منتشر کرده درباره صادرات خون از ایران و نوشته مراکزی که قرار بود صنعت پلاسما رو در ایران توسعه بدن با انحراف از مسیر اصلی خودشون و انتقال پایگاه‌های خونگیری به مناطق جنوبی شهر تهران به ازای 40,000 تومان به ازای هر واحد خون خریداری میکنن از کسانی که خون خودشون رو میفروشن و این خون به کشورهای دیگر صادر میشه تا در اونجا فرآورده های مختلف خونی از اون تولید بشه. البته این گزارش گزارش انتقادی هست که دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت و همچنین هلال احمر رو در این زمینه مقصر معرفی کرد.
ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
مرحوم قدس‌زاده در جلسه می گفت، به آقای خمینی گفتم که آقا کار شما مثل کسی میمونه که یه کاسه ماست داره نشسته لب دریا، قاشق قاشق ماست رو میریزه توی آب دریا، بهش میگم چی کار میکنی؟ میگه میخوام دوغ درست کنم. میگه ای آقل کاسه ماست رو یک دریا آب این که نمیشه. میگه میدونم نمیشه ولی اگر بشه چی میشه؟ اینها با استفاده از شرایط جهان کاری رو کردن، حالا فکر میکنن که یک دریا دوغ دارن ولی خودشون در این دریای دوغ غرق شدن. متاسفانه دنیا چشم پوشی کرد. آقای خامنه‌ای، ما همه میدونیم که شما بسیار توانایید. شما و سپاهتون در هر جنایت و قتل و دزدی و اختلاس بسیار توانایید، ولی من خواهش میکنم که از قتل موسوی و کروبی و رهنورد خودداری کنید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خالکوبی یا تتوی صوتی، روشی جدید که با ترکیب اپلیکیشن موبایل با هنر خالکوبی به شما اجازه میده هر صدایی رو روی بدن خودتون جاودانه کنید. حامد بهروان گزارش میده.
نیت سیگارد میخواد کاری کنه که خالکوبی ها حرف بزنند. او بنیانگذار ساند ویو تاتو است، ایده جدید که شکل یک فایل صوتی رو روی بدن شما خالکوبی میکنه و بهتون اجازه میده هر وقت که خواستید توسط یک اپلیکیشن موبایل در دست ساخت بهش گوش بدید. این پروسه با ضبط یا آپلود صدای مورد نظر به اپلیکیشن آغاز میشه، از صدای خنده بچه گرفته تا جیک جیک پرنده ها یا صدای عزیزی که فوت کرده. در مرحله بعد اپلیکیشن صدای ضبط یا آپلود شده رو به تصویر موج صوتی تبدیل میکنه. شما میتونید این تصویر رو به هر تتو آرتیستی بدید که اون رو روی بدن شما بکشه. وقتی تتو روی بدن شما کشیده شد، از اون یک عکس گرفته و با فایل صوتی مورد علاقتون تطبیقش میدید. هر وقت اپلیکیشن رو باز کرده و گوشی رو به سمت تتو نشانه میرید، فایل صوتی مورد نظر شما پخش میشه. سازندگان این اپلیکیشن میگن از فناوری تشخیص تصویر برای این کار استفاده میکنند. نیت سیگارد میگه هدفش آموزش شبکه‌ای از تتو آرتیست ها در گوشه و کنار جهانه که بتونن چنین خالکوبی های صوتی رو انجام بدن. او اضافه میکنه اغلب افرادی که باهاش تماس گرفتن دوست دارن صدای یک عزیز از دست رفته رو روی بدنشون جاودانه کنن. نیت معتقده این کار میتونه به روند کنار اومدن با مرگ عزیزانمون هم کمک کنه. هم نیت و هم دوست دختر جولیا روی بدنشون تتوی صوتی دارن. نیت صدای دوست دخترش رو داره که میگه دوستت دارم و همچنین صدای بچهشون و جولیانا صدای پارس کردن سگش باکی. حامد بهروان، رادیو فردا.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن. همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
تا اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان به پایان رسید با درخشش آمریکا و قهرمانی این تیم، در حالی که تیم ملی ایران در رده سوم قرار گرفت، البته با اختلاف چشمگیر امتیازی و مدالی نسبت به روسیه و آمریکا که موفق شدن مدال‌ها رو درو کنند. آمریکا 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز گرفت. روسیه 4 طلا و 1 برنز نصیب خودش کرد. ایران موفق به کسب مدال طلا نشد، 1 نقره گرفت و 3 نشان برنز در رده سوم قرار گرفت. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امروز پیگیری میشه و در یکی از بازی‌ها باشگاه پانیونیوس یونان مقابل مکابی تل آویو از اسرائیل قرار میگیره. در همین خصوص در بازی رفت بازیکنان ایرانی این تیم، یعنی مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و احسان حادثفی، از همراهی تیم خودشون در سفر به اسرائیل خودداری کردن. اما برای بازی برگشت که امروز در آتن برگزار میشه، باشگاه پانیونیوس با صدور بیانیه اعلام کرده که به تصمیم این دو نفر در خصوص عدم همراهی تیم در بازی رفت کاملا احترام میگذاره، اما برای بازی برگشت به وجود اونا نیاز داره و برای مسابقه‌ای که در آتن برگزار میشه این دو بازیکن باید به قرارداد خودشون با باشگاه پایبند باشن. اونا بازیکن حرفه‌ای هستن و باشگاه توقعی غیر از این از اونا نداره. اما دیدار رفت 1-0 به سود مکابی به پایان رسیده و در بازی برگشت پانیونیوس برای رهایی از خطر حذف شدن باید حریف خودش رو از پیش رو برداره و گلی رو هم دریافت نکنه. اگر 1-0 ببره اون وقت کار به وقت اضافی و احتمالاً ضربات پنالتی کشیده خواهد شد و بازی فوق‌العاده حساسیه برای این تیم. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم هفته دومش امروز با حساسیت و هیجان آغاز میشه. مهمترین بازی در تبریز برگزار خواهد شد. امروز تراکتور سازی مقابل پرسپولیس قرار میگیره و سفر تیم فوتبال پرسپولیس به تبریز هم پرماجرا بود. استقبال هوادارا و اتفاقاتی که رخ داد در فرودگاه، در نهایت بازی امروز برای پرسپولیس که 3 امتیاز از بازی قبل مقابل فولاد خوزستان داره در برابر تراکتور سازی که دیدار قبلی خودشو در هفته اول با گل دقیقه 91 واگذار کرد به استقلال خوزستان. ببینیم مسافه یحیی گل محمدی سرمربی سابق پرسپولیس با شاگردان برانکو ایوانکوویچ چه نتیجه‌ای رو در بر خواهد داشت و سایر بازی‌ها که نتایجشون رو فردا خدمتتون عرض خواهم کرد و اتفاقات حاشیه‌ای این بازی‌ها. پنجشنبه خوبی در پیش داشته باشید تا فردا.
سلام، ساعت 7:30 صبح پنجشنبه‌تون بخیر. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما در بخش دوم صبحانه با خبر.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به جمع ما پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم‌های تازه علیه ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد.
آمریکا و ترویکای اروپا آزمایش موشکی اخیر ایران را مغایر قطعنامه سازمان ملل درباره برجام خواندند.
قطر از ایتالیا 7 کشتی جنگی به ارزش 5 میلیارد یورو می‌خرد.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ این تحریم‌ها را در راستای منافع ملی امضا کرده است. The president favors tough measures to punish and deter the bad behavior of the rogue regimes in Iran. سارا سندرز میگوید رئیس جمهور موافق اتخاذ اقدام‌های سختگیرانه در مقابل حکومت‌های قانون شکن ایران و کره شمالی و همچنین ارسال پیامی روشن برای روسیه است. از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به امضای طرح تحریم‌های تازه گفت از دید ایران برجام نقض شده و تهران واکنشی متناسب با آن نشان خواهد داد. عباس عراقچی افسود هدف از این تحریم ترساندن بنگاه‌های اقتصادی برای نزدیکی به ایران است و گفت سپاه پاسداران و نیروی سپاه قدس تقویت خواهند شد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهوری 90 روز پس از اجرای شدن این قانون باید تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و اشخاص خارجی که مقام رسمی، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند وضع کند. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه نیز در صفحه فیسبوک خود در واکنش به این تحریم‌ها آن را به منزله تجارت جنگ تمام عیار دانست.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار دادند که ایران با آزمایش یک موشک با توانایی حمل ماهواره گام تهدیدآمیز و تحریک کننده‌ای برداشته است و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این چهار کشور در گزارشی به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پرتاب اخیر موشک ماهواره بر ایران را در تعارض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره برجام دانستند. نمایندگان این چهار کشور از آقای گوترش خواستند که گزارش کامل و جامعی درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به 15 عضو شورای امنیت ارائه کند. ایران روز پنجم مرداد اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده و پرتاب آن را موفقیت‌آمیز خواند.
وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که قرارداد خرید 7 کشتی جنگی از ایتالیا به ارزش 5 میلیارد یورو بین این دو کشور به امضا رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست خبری با همتای ایتالیایی خود آنجلینا آلفانو این خرید را بخشی از همکاری نظامی مشترک دو کشور خواند. وزیر امور خارجه ایتالیا در توییتی نوشت که این قرارداد 1000 شغل ایجاد می‌کند. قطر اوایل تابستان سال جاری نیز برای خرید 36 فروند جنگنده F-15 از آمریکا قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار امضا کرد. دوحه در حال این قراردادهای نظامی را امضا می‌کند که روابط این کشور از خرداد امسال با عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر تیره و بحرانی شده است.
جمعی از اهالی حوزه موسیقی روز چهارشنبه با حضور در خانه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در کشور اعتراض کردند. به گفته این هنرمندان، لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در سال‌های اخیر و در زمان دولت 11 به اوج خود رسیده و اعتراض‌ها در این زمینه راه به جایی نبرده است. در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده تا در کابینه آینده‌اش برای تصدی وزارت ارشاد فردی را منصوب کند که به گفته آنها آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان است. در سالهای اخیر لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران یکی از مسائل چالشی بین مقام‌های دولت و قوه قضاییه بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیشنویس قانون اصلاح نظام مهاجرت آمریکا خبر داد که با تصویب آن در کنگره اعطای کارت اقامت آمریکا یا همان گرین کارت به جای روابط خانوادگی بر اساس مهارت‌های کاری خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید سخنرانی کرد، درباره این پیشنویس افسود که اولویت اعطای کارت اقامت به کسانی است که دارای مهارت‌های زبان انگلیسی و فنی و حرفه‌ای هستند. در صورت تصویب پیشنویس قوانین مهاجرتی در کنگره آمریکا، این قانون از سال 2027 به اجرا در خواهد آمد. دونالد ترامپ پیشتر چه در دوره مبارزات انتخاباتی خود و چه بعد از کسب مقام ریاست جمهوری خواستار تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا شده است.
امروز پنج شنبه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری برگزار میشه و حسن روحانی رسما مسئول تشکیل کابینه 12 خواهد شد. در همین زمینه همراه میشیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی، کابینه 12 با کابینه 11 چه تفاوتهایی خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم تفاوت جدی داشته باشه. البته آقای روحانی دارن برخی از پست ها رو تغییر میدن، افراد رو جابجا میکنند، برخی از وزرایی که شاید کارنامه خوبی نداشتند یا حساسیت نسبت بهشون زیاد بوده اونها رو برمی‌دارن، اما ترکیب اصلی کابینه به نظر من تقریبا ثابت خواهد ماند.
آیا کابینه جدید بر اساس سهم‌خواهی چیده میشه؟
تا حدود زیادی همینطور هست. البته نزدیکان آقای روحانی ادعا کردند که کابینه بر اساس سهم‌خواهی چیده نخواهد شد، اما دولت آقای روحانی از ابتدای یک دولت ائتلافی بوده. طبعا در دولت‌های ائتلافی وقتی کارزارهای ائتلافی هست، دولت‌ها هم ائتلافی خواهند بود. آقای روحانی مجبور هست که سهم گروه‌های مختلف مثل کارگزاران، مثل اصلاح طلبان، از گروه‌های مختلف سهم گروه‌های اعتدالگرا، این سهم‌های مختلف رو ایشون مجبور هست در کابینه لحاظ کنه.
در میان نقش آقای خامنه‌ای در شکل‌گیری کابینه 12 چی هستش؟
در همین هفته متنی منتشر شد از سوی دفتر آقای خامنه‌ای که ایشون دخالت مستقیم در انتخاب اعضای کابینه نداره، فقط در مورد 3 وزیر ایشون معمولاً دخالت می‌کرده. اما من فکر می‌کنم در این دوره بالاخص آقای خامنه‌ای در مورد تک تک اعضای کابینه حساسیت خواهد داشت. در نهایت حق وتو داره آقای خامنه‌ای، از دورهای قبل هم داشته، اما شفاف نبود این موضوع. در این دوره مسئله کاملا شفاف هست. وزرای خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، اینها وزرایی هستند که آقای خامنه‌ای همیشه نسبتشون حساسیت داشته. در این دوره همین حساسیت باقی خواهد بود.
آقای محمدی، آقای روحانی با وجود تحریم‌های جدید با چه چالش‌های در عرصه بین‌المللی روبروه و آیا تحریم‌ها تأثیری بر شکل‌گیری کابینه داره؟
من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها تأثیر چندانی داشته باشه، چون وزرای اقتصادی و وزیر خارجه آقای روحانی تغییر نخواهند کرد. مسئله عمده در این دوره این هست که در دوره دوم آقای روحانی برجام رو نمی‌تواند مثل دوره اول بفروشه، بالاخص با تحریم‌هایی که توسط کنگره تصویب شده و به امضای آقای ترامپ خواهد رسید. آقای روحانی و دولت آقای روحانی دوره دشواری رو خواهند داشت، به دلیل اینکه تحریم هایی که علیه سپاه صورت میگیره بخش قابل توجهی از نهادهای دولتی رو در ایران ممکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. دوره دوم کالای چندانی دولت آقای روحانی برای فروش نداره، چه در حوزه اقتصادی که عمدتا در دوره اول مسئله کاهش تورم بود و در حوزه سیاست خارجی مسئله برجام بود. دوره های دوم معمولا دولت ها به آنچه که در دوره اول انجام میدادن ادامه خواهند داد.
آقای محمدی، دولت آینده در برابر تحریم هایی که دیروز آقای ترامپ امضا کردن چه واکنشی میتونه داشته باشه؟
دولت آقای روحانی کار بسیار دشواری رو در پیش داره. از سوی دولت باید نشون بده که در برابر تحریم ها عکس العمل نشون میده و از سوی دیگر باید برجام رو همچنان زنده نگه داره. به همین دلیل هم به نظر من رفتار دوگانه ای دولت آقای روحانی خواهد داشت. در برابر دولت های خارجی موضع محکمتری رو خواهند گرفت، احتمالاً همراه با مجلس واکنش هایی نشون خواهند داد، اما در مجموع من فکر نمی کنم که دولت آقای روحانی دست گشاده ای داره برای برخورد با تحریم های جدید.
ممنونم آقای محمدی.
خواهش می کنم.
پیام شما با صدای شما. سپاس که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112.
آقایان اختلافگر همه شعارشون آمریکاست. آقا ما 38 سال با آمریکا قطع رابطه کرده ایم. ما نه کار با آمریکا داریم، آمریکا باید کار با ما داشته باشه. شما خودتون اختلاس میکنید، خودتون دزدی میکنید، اتهامش رو به رهبر دولت مردان میزنید. شماها بیت‌المال مال مردم رو در دست میگیرید. شما 5-6 میلیون نیستید، دارید مملکت به تارازی برید. دستتون دیگه چقدر میخواید بخورید؟
آقای روحانی، میخواستم ازشون بخوام که ما نیاز به سرمایه گذار خارجی نداریم. آیا 80 دفعه تمدید مجوز ادارات زیرفت مشکل مدیریت ندارد؟ اونم در استان کرمانشاه قلم شکست دهانه بسته باید مدیریت درست کرد جناب آقای روحانی، فقط مدیر لایق.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
کویت روز چهارشنبه گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر ارسال اسلحه از سوی جمهوری اسلامی ایران از طریق آب‌های کویت به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشون نداده، اما پیشتر ارسال اسلحه به یمن را رد کرده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه کویت به نقل از آنچه منبع مطلع نامید، گزارش اخیر خبرگزاری رویترز درباره استفاده ایران از آب‌های کویت برای فرستادن مشاوران نظامی و اسلحه به یمن را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه کویت منتشر شده آمده که آب‌های این کشور تحت کنترل نیروی دریایی و گارد ساحلی است و هیچ فعالیت مشکوکی در این زمینه گزارش نشده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از سه مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که سپاه پاسداران از چند مسیر دریایی تازه در خلیج فارس از جمله آب‌های کویت برای انتقال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی در یمن استفاده می‌کند. رویترز به نقل از یکی از مقامات ایرانی گزارش داد که قطعات موشکی، سکوهای پرتاب و همینطور مواد مخدر از طریق آب‌های کویت به یمن قاچاق می‌شوند.
این رو در دستور کار داشتیم.
ایران هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیشتر دخالت در امور یمن و ارسال اسلحه به حوثی‌ها را رد کرده است. یمن 2 سال است که درگیر جنگ داخلی است. شبه نظامیان حوثی در سال 2015 میلادی با سرنگون کردن حکومت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور، کنترل صنعا، پایتخت و بخش‌های دیگری از این کشور را در دست گرفتند. عربستان سعودی به همراه متحدانش از رئیس جمهوری در تبعید این کشور عبد ربه منصور هادی حمایت می‌کند و مشغول نبرد با شبه نظامیان حوثی است. در مقابل ایران از شیعیان حوثی حمایت می‌کند. ایران و عربستان یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند. در درگیری‌های یمن تاکنون بیش از 10,000 نفر کشته شدند و این کشور هم‌اکنون با بحران انسانی و قحطی روبروست.
در ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار دادند که ایران با آزمایش یک موشک با توانایی حمل ماهواره گام تهدیدآمیز و تحریک کننده برداشته است و خواستار رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به این موضوع شدند. وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که قرارداد خرید 7 کشتی جنگی از ایتالیا به ارزش 5 میلیارد یورو بین این دو کشور به امضا رسیده است. جمعی از اهالی حوزه موسیقی روز چهارشنبه با حضور در خانه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در کشور اعتراض کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیشنویس قانون اصلاح نظام مهاجرت آمریکا خبر داد که با تصویب آن در کنگره، اعطای کارت اقامت آمریکا یا همان گرین کارت به جای روابط خانوادگی بر اساس مهارت‌های کاری و تسلط به زبان انگلیسی خواهد بود. مشاور وزارت اقتصاد امارات روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های این کشور به همراه بحرین و عربستان سعودی علیه قطر ناقض توافق‌های سازمان تجارت جهانی نیست. ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان روز چهارشنبه تایید کرد که در یک حمله انتحاری علیه نیروهایش در قندهار دو سرباز آمریکایی کشته شدند.
همچون هر پنجشنبه نوبت میرسه به معرفی کتاب با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی وجدی معود از چهره های خلاق تئاتر معاصر هستش. نمایش آتش سوزهای او با ترجمه محمد رضا خاکی اخیراً در ایران منتشر شده. وجدی معود در ایران شناخته شده نیست، ولی میشه شما بیشتر در مورد این کارگردان و نویسنده برامون بگین؟
اتفاقا ترجمه این کتاب اتفاق بسیار خوبی است، چون همونطور که شما اشاره کردین وجدی معود در ایران شناخته شده نیست، اما در عالم اروپا یکی از بسیار خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر امروز هست. ما معمولا می‌دونیم که در زمان شاه از تئاتر و سینمای روز دنیا اطلاع داشتیم، اما بعد از انقلاب در وضعیت کنونی معمولا اطلاعاتی نداریم، چون ارتباطی دیگه نیست و اون بسیار ارتباط خلاق قطع شده. برای اون یک نویسنده است که در لبنان به دنیا آمده در 1968 و بعد وقتی که او 8 سالش بوده خانوادش به دلیل جنگ داخلی لبنان مهاجرت میکنن. ابتدا میرن فرانسه، 5 سالی در اونجا زندگی میکنن و بعد میرن کانادا. او در اونجا در مدرسه ملی تئاتر کانادا تئاتر میخونه، البته الان برگشته فرانسه و مدیریت یکی از مهمترین تئاترهای فرانسه رو به او دادن. آثار او معمولا در جشنواره‌های بسیار مهم عرضه میشه. او یک مثلا نویسنده است که از نظر سیاسی آثارش درگیر میشن با مسائل حاد سیاسی روز و همچنین به تئاتر اخلاق‌گرا گرایش داره و تمایی مثل بحران در خانواده و جنگ در آثار او هستند. گرچه که او همونطور که گفتن به اصطلاح 5 ساله بوده که به غرب رفته، اما اون به اصطلاح ناخودآگاه جمعی و خاطرات گذشته از طریق خانواده او منتقل شده و در آثارش خودش رو نشون میده.
وجدی معود در نمایشنامه آتش سوزها چه داستانی رو روایت میکنه و از چه تکنیک های نوعی نمایشی بهره میگیره؟
نمایش آتش سوزی های دومین قسمت هست از یک چهارگانه نمایشی که البته اونو میشه ترجمه کرد قول و قرارهای خونی یا خون بعده ها، البته در این حال یک نمایش مستقل هستش. داستان از اونجا شروع میشه که سر دفتر یک دفترخانه به اصطلاح دو تا برادر خواهر دوقلو رو به نام جان و سیمون میخواد و وصیت نامه مادرشون رو بهشون نشون میده و بعد این سبب میشه که پرسش هایی در اینا برانگیخته بشه که این مادر کی هستش و گذشته ما چی هست، هویت ما چی هست و پدر ما کی بوده اصلا. و بعد دو تا نامه هم بهشون مونده، نامه هایی که بسیار سربسته هستن که قرار است اینا یکی رو به دست پدرشون برسونن و یکی رو به دست برادری که تا حالا از وجودش اطلاع نداشتن. برحال در خلال این جستجویی که این دو نفر میکنن داستان غم‌انگیز خانواده آشکار میشه، پرسش هایی در مورد هویت مطرح میشه. در این نمایشنامه یک روایت امروزی میده از تصویری از جهان ما و در این حال نقد میزنه به جهان اسطوره، به مسائل معاصر رو مطرح میکنه، با اسطوره تلفیق میکنه. و بعد یکی از مهمترین ویژگی هایی که منتقدین درباره زبان میگن، او به فرانسه مینویسه، زبان نمایشنامش نوشتن این هستش که این زبان هم شاعرانه هست و در این حال زبانی است خشن، مؤثر، پرتنش و این تلفیق این دو نوع زبان با هم دیگه بسیار سخت است. نمایشی زن محور، بنابراین در عواطف زنها رو بیان میکنه، ستمی که بر زنها رفته و خشمی که در زنها انباش شده در طول سالیانی که صداشون بریده شده و این طبیعتاً این خشم در این حال در شاعرانگی بیان میشه. این خشم، این رنجی که زنها بردن نسل به نسل منتقل میشه. نمایش از نظر فرمی نمایش رئالیستی است، اما در این حال یک شیوه های جدیدی رو با این رئالیسم تلفیق کرده. نویسنده مسلط هست بر سنت های نمایشی و تاریخ تئاتر و در این حال مسلط هست بر دستاوردهای نوین تئاتر. او یک نوعی ساختمان این نمایشنامه در واقع یک ساختمانی است مثل سناریوی دموکرات شده است، اما در این حال از فضای خالی بهره میگیریم. ببینید که فضای خالی در تئاتر دست در آورد است که هم خلاق تخیل بازیگر رو برمی‌انگیزه و هم تخیل تماشاچی رو، و اون به خوبی با این دو نوع هم با این از این فضای خالی بهره میگیره.
سپاس آقای سرکویی که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
من از شما جانم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 11 مرداد با امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی راه رو برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار کرد.
بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهوری 90 روز بعد از اجرای شدن این قانون بعد تحریم‌های رو علیه سپاه پاسداران و اشخاص خارجی که مقام رسمی عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند وضع کنه.
کاربران رادیو فردا نازآفرین در مورد این خبر دیدگاه‌هاشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. برای مثال کاربری به نام افشین نوشته تحریم سپاه کافی نیست، بلکه تمام بازوهای رژیم باید تحریم بشن. اول خامنه‌ای و تمام نهادهایی که برای او کار میکنن باید تحریم بشن. و به نوشته این کاربر، دومین کاری که باید آمریکا بکنه اینه که مانع ورود خانواده اعضای رژیم به آمریکا بشه و کسانی که با گرین کارت‌های برجام اوباما وارد آمریکا شدن اخراج بشن.
اما کاربر دیگری به اسم احمد خلاف نظر افشین رو نوشته، گفته که تحریم‌های جدید باعث قوی تر شدن جمهوری اسلامی میشه. این کاربر نوشته که اگر تحریم ها اثر داشت، 40 سال پیش حکومت جمهوری اسلامی واژگون شده بود، اما اکنون با وضع تحریم های جدید اقتصاد ایران انحصاری تر میشه و اقتصاد در دست افرادی قرار میگیره که قبلا هم از تحریم ها به بهترین شکل ممکن استفاده کردن.
کاربر دیگه ای هم نوشته وقت اون رسیده که کشورهای اروپایی، علل خصوص کشورهایی چون فرانسه و آلمان و ایتالیا، به جهت معامله و مدارا با این آخوندها از طرف پرزیدنت ترامپ و سنای آمریکا حسابی گوشمالی بشن.
کاربر دیگری هم اینطور نوشته که اینا اگر میخواستن تا به حال رژیم رو عوض کرده بودن. این کاربر میگه اگر رژیم عوض بشه دیگه چه کسی میخواد از ایران بره آمریکا؟ کی پول و سرمایه‌اش رو برمی‌داره میره آمریکا؟ همش بازیه که سرمایه‌های مردم ایران رو بکشونن اونجا.
کاربر دیگری هم نوشته به طور کلی با تحریم موافق نیست، ولی در شرایطی که سپاه همه چیز رو غصب کرده، بهترین راه به نوشته ایشون برای تقویت دولت و جامعه مدنی تحریم سپاهه. این کاربر اضافه کرده که دیگه راهی نمونده جز قطع دست برادران قاچاقچی. این تحریم‌های هدفمند بهترین گزینه هستند. این البته نظرات کاربران رادیو فرداست و الزاماً نظرات رادیو فردا نیست.
برای اینکه شما هم درباره خبرها دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید.
اینجا سری میزنیم به دنیای موسیقی در جهان همراه با بردی افشین.
این هفته در بریتانیا هر هفت آلبومی که گروه لینکن پارک تا به امروز منتشر کرده به جمع 100 آلبوم برتر دوباره راه پیدا کردند. این اتفاق در پی درگذشت غیر منتظره و تلخ خواننده و آهنگساز این گروه آمریکایی رخ داده، چستر بنینگتون، که دو هفته پیش در 41 سالگی به زندگی خودش پایان داد. در این بین در جدول برترین آلبوم های هفته در بریتانیا، 3 آلبوم از گروه لینکین پارک حتی در جمع 10 برتر قرار گرفتند، از جمله اولین آلبوم گروه به اسم هایبرید تیوری یا تئوری دوگان، اثری که در سال 2000 منتشر شد و باعث اشتهار جهانی گروه شد. این آلبوم از گروه لینکین پارک این هفته در ردیه 4 قرار گرفته، بالاتر از آخرین آلبوم گروه. اثری با عنوان One More Light یا نوری دیگر، هفتمین آلبوم استودیویی لینکن پارک که 6 هفته پیش منتشر شده بود، 1 ماه قبل از درگذشت آقای بنینگتون. در این اثر لینکن پارک دست به تجربه متفاوت زده، بیشتر به فضای موسیقی پاپ نزدیک شده، اما این به مزاق طرفداران پرشمار گروه خوش نیومده بود و با اینکه برای منتقدین هنری سخته اثری از گروهی بزرگ رو سخت گیرانه نقد کنند، اغلب اونها واکنشی منفی به این اثر نشون دادند. در کل گروه لینکن پارک ارائه‌گر نوعی موسیقی تازه در فضای سبک متال بوده که در اون عناصری از موسیقی الکترونیک، پاپ و رپ به گوش خورده میشه. آلبوم هفته در بریتانیا اثری است با عنوان Lost for Life یا شهوت زندگی. این اثری است از لانا دل ری، یک هنرمند مطرح و پر آوازه، آهنگساز و خواننده 32 ساله از آمریکا. این 4مین مجموعه بلند استودیویی است از او که توسط یک شرکت بزرگ تولید و پخش موسیقی منتشر میشه و 3مین اثر از خانم دل ری که در بریتانیا تبدیل میشه به شماره 1 هفته. بمانند آثار پیشینش، لانا دل ری باز هم ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ شکوهمند و بیانگراست با ترانه‌های تمثیلی، اما کمی از فضای تیر و غمبار آثار پیشینش فاصله گرفته. بسیاری از منتقدین این آلبوم رو کامل‌ترین اثر او از نظر آهنگسازی به شمار می‌آورند.
ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
به پایان صبحانه با خبری دیگه رسیدیم. ممنونن که ما را در 1 ساعت گذشته همراهی کردید. من پروانه وحیدمنش از شما خدافظی میکنم.
همچنین همراه ما باشید. با ادامه برنامه میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید، با آدرس radiofarda.com، و سایر خبرها رو اونجا بخونید. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.